أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در فصل چهارم که مربوط به موسی الله است از کتاب وصایه، شرایطی را برای تحقق وصیت نسبت به موسی الله بیان کردند. اولین شرط وجود موسی الله است حین الوصیه، نه حین القبض. و شرطش این است که وصیت هنگامی که از موسی صادر می شود، همانطوری که مصابه باید موجود باشد، برای اینکه مصابه ملک است و معدوم مال نیست، مصالح هم باید موجود باشد وگرنه معدوم متملک نمی شود. وصیت مالی غیر از وصیت تجهیزی است. وصیت تجهیزی این که نماز بخونه، که غسل بده، این وصیت تجهیزی است، بعدی است. اما وصیت تملیکی یک مال دارد، جا به جا می شود. همانطوری که یک شیء معدوم نه مالک می شود، نه متملک می شود، نه مملوک می شود، لذا بیع در اونها صحیح نیست. یک شیء معدوم نه وصی می شود، نه مصالح می شود، نه مصابه می شود، یه امر عدمی، هیچ تعلق نمی گیرد. معدوم را نمی شه بس کرد. اگر من مال پیدا کردم، این مثل در فرو مؤسسه صرف می شود. خب مالی نیست. حین الوصیه مصابه، یعنی مورد وصیت باید موجود باشد. در حین الوصیه مصالح که گیرنده مال است باید موجود باشد، چون این یک تملیک است. تملیک همونطوری که مملک موجود میخواد، مال موجود میخواد، متملک موجود هم میخواد. پس مال باید موجود باشد و گیرنده مال هم باید موجود باشد. اگر گیرنده مال معدوم بود، این وصیت صحیح نیست. این چند شبهه داشت. قسمت مهمش این بود، این خلط یک تکوین و اعتبار است. البته در مسائل تکوینی شیء معدوم قابل حکم ثبوتی نیست. اگر یه شیء معدوم بود، حکم عدمی بر می دارد، اما حکم ثبوتی بر نمی دارد. مثل میگیم لا میز فی الادام من حیث العدم، عدم ها تمیزی ندارند. بله، این حکم عدمی است نسبت به معدوم، اما حکم ثبوتی نسبت معدوم، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست. یک حکم ثبوتی برای امر معدوم اصلا معقول نیست. این راه را نقد کردن که این خلط تکوین و اعتبار است. البته در مسائل حقیقی همینطور است که معدوم حکم بر نمی دارد، هیچ کدام از احکام ندارد. اما در امور اعتباری چرا؟ الان شما می‌بینید برای شخصیتی که وجود حقیقی ندارد، وجود اعتباری دارد، برای او حکم صادر می‌کند. او میشه مصالح باشه، میشه مصابه باشه، میشه گفت اینو وقف و قبرستان کردن، وقف فلان مسجد کردن. خب وقفی در و دیوارش نکردن که، عنوان مسجد کردن که عنوان مسجد امر انتزاعی است، که این مسجد مادامی که موجود است وگرنه حکم بر نمی‌دارد. این معنا را ما قبول داریم که معدوم حکم بر نمی دارد، اما در سطح حقیقت حکم حقیقی، در سطح اعتبار حکم اعتباری. شما اگر بخواهید در امور اعتباری حکم حقیقت بار کنید، این خلط مفاس است. حالا باید ببینیم که حکم اعتباری در اینجا وجود دارد یا وجود ندارد. پس ما این را قبول داریم که در امور حقیقی وجود حقیقی لازم است، در امور اعتباری وجود اعتبار لازم است. شما می توانید برای کسی که نوه چندم فلون مصالح است، شیء رو وصیت بکنید یا وقف بکنید. بگید این وقف است برای فلون شخص نسلا بعد نسل. این معقول است. در نظام تکوین این حکم بر نمی دارد، چون حکم حقیقی است، نوه ها معدومند. اما در نظام اعتباری حکم بر می دارد، و این کار معقولی است، هم میشه بنا و حالا معقول است، هم شهرم ازا کرده که این واقع وقف فلان خانواده نسل بعد است. برای اینکه نسل قبلی که موجود است این زمینه تحقق نسل بعدی است، اون نسل بعدی بالقوه موجوده، این موجود بالقوه به منزله موجود بالفعل است. چرا میگن نسل بعد نسل این سمت رو داشته باشن؟ با اینکه نسل های بعد معدومن. نه، اگر کسی عقیم باشد اصلا نسل نداشته باشد، بله اشکالش موارد است که در مسائل اعتباری وجود اعتباری هم ندارد، ولی در مسائل اعتباری شما وجود حقیقی طلب نکنید. پس در مسئله حقیقی وجود حقیقی میخواد، در مسئله اعتباری وجود اعتباری میخواد. اصل این مطلب درست است که معدوم حکم بر نمیدارد، معدوم نه مصالح میشود نه مصابه میشود، اما چون وصیت یه امر اعتباری است وجود اعتباری کافیه و خلط بین حقیقت و اعتبار این اشکال رو ایجاد کرده. این مطلب اول. مطلب دوم است که ما وقف داریم و وصیت. مسئله وقف تنگتر از مسئله وصیت است در شریعت. مسئله وصیت بازتر از مسئله وقف است، در حالی که در مسئله وقف نسلا بعد الاصل بعدا بعد بعد این وقف سریعه. با اینکه بنا اقلام همینه، شرع ها امضا کرده، با اینکه مسئله وصیت وسیع‌تر از مسئله وقفه، مسئله وقف تنگ‌تر از مسئله وصیته، اونجا برای اعقاب آینده که بالفعل معدومن حکم صادر می شود، در وصیت هم به طریق اولا. در قسمت معدوم بودن و در موجود بودن این ثابت شد که وجود اعتباری کافی است، و اگر کسی در مسئله اعتبار وجود حقیقی بخواهد او خلط کرده است، نه ما خلط کردیم. این شرط اول که فرمود به یشتر تو فیه الوجود فلو کان معدومن لم تسه الوصیت له، یعنی وجود اعتباری نداشته باشد، نه اینکه وجود حقیقی نداشته باشد باطل باشد. کما اوصال میتن، اگر در باره میتی باشد که به نحو قابل استفاده نیست که او استفاده کند، بله، اما اگر برای میت باشد که مصرف باشد نه مالک، که این را در باره او میت صرف بکنید میشه. یه وقت است که وصیت میکنند که این میت این شخص مالک بشود تدخل تصرف بکند، بله نمیشه. اما اگر مصرف باشد نه مالک، این جهت باشد، یعنی این مال رو وصیت بکنه که در باره او صرف بکنید، حالا یا قبر او رو درست کنید یا برای نماز و روزه بدید و امثال زاله، خب چرا درست نیست؟ حالا اینه که وصیت لمیت که صحیح نیست در صورتی که به این معنا باشد که این مال رو به این شخص بدیم که او تجارت بکند، بله صحیح نیست. اما اگر او مصرف مال باشد نه مالک متصرف، خب چرا صحیح نیست؟ این که فرمودن کمال و اوصال میته، باید فرق گذاشت بین این که میت رو مالک بکنیم که او تصرف بکنند، بله چون نمیتونه تصرف بکنه وصیت صحیح نیست، اما او مصرف باشد که وصی در باره او صرف بکند، این کاملا صحیح است. خب او لمن زن وجوده، اون که مزنون وجود باشد، فبار میتن اندل وصیه، اینم همونطور است. اگر مزنون وجود بود به اندل وصیه معدوم بود، لکن مصرف بود نه مالک، این وصیه صحیح است. اما اگر باربانی که اختیار به دست او بدیم که او این کار را انجام بده با اون تجارت بکند، بله این صحیح نیست. و کذا لو او سالما تحمل هل مرعه او لمن یوجد من اولاد فلان. خب اینا همش صحیحه اگر مصرف باشه که یقینا صحیحه، اگر نه مالک باشه این نظیر وقف، اگر گفتن که وقف بکند نسلا بعد نسل مال این خانواده است، این صحیحه. منتها منشأ صحتش چیه؟ منشأ صحتش اعتبار اوغلاست یک، به امضا شرس دو، چون اعقاب آینده اگر چنون چه ملش را از نسل قبلی تلقی بکنن، این بله محلول ندارد که نظیر وجود معلقه. در ظرف وجود این گیرنده موجود است، منشأش هم موجود است، درست. اما تمام اشکال در مسئله وقف و همچنین در مسئله وصیت این است که اون نسل آینده ملک را از این واقف تلقی میکنه، نه از نسل قبلی. اگر این شخص این باغ را وقف کرده است برای فلان شخص، نسل بعد نسل، دو سه نسل گذشت، حالا نسل چهارم، این نسل چهارم که وقف را تلقی می کند از واقف تلقی می کند، نه از پدرش، اینکه ارث نیست که. اون وقتی که واقف زنده بود این نسل چهارم معدوم بود، الان که نسل چهارم موجود است وقف را تلقی می کند، واقف معدوم است. چون بنای عقلا در امور اعتباری به همین مقداری که بالقوه اگر موجود باشد کافی است، لذا هم در وقف صحیح است هم در وصیت. بله، اگر چون چه واقف وجود حقیقی لازم بود، بله، اما در اینجا چون وجود اعتباری لازم است هم در وقف صحیحه هم در وصیت صحیحه. و منشأ اشکالم این است که این شخصی که نسل چهارم است ملک را از واقف تلقی میکند، نه از پدرش، نه از نسل قبلی، این که ارث نیست. در وصیت هم همینطور است، اگر گفت این باغ را من وصیت کردم برای فلان شخص، نسل بعد است، نسل چهارم این مصابه را از اون موسی تلقی میکند، نه از پدر خودش. بله، اما تملیک از خودش که ملک نمی کند، وقفی امر اعتباریست در حقیقت، و اینطور نیست که نظیر خرید و فروش باشد. به همون مقداری که اعتبار هست به همون مقدار باید وجود داشته باشد، وجود هم دارد در حقیقت. چون در مسئله بی اینا که با اینکه وجود خارجی دارد به حسب ظاهری امر اعتباریست، همین که گفت فسختو، این از بین میره، یه واقعیت است که به صرف اعتبار میاد، به صرف اعتبار میره. اگر فسق با فعل باشد، آمده دست این کالا خود چه گرفته، این فسق فعلی است، به صرف فعل یا به صرف قول برمیگرده. پس بنابراین این یشون بگن اگر وصیت کرد برای نسل بعدی این صحیح نیست، نخیر، با اینکه وقف تنگتر از مسئله وصیت است، وقف صحیحه، وقف بکنه برای نسل بعد نسل، اشکال هم نیست. چطور اشکال نیست؟ به تأیید مسئله است. برای اینکه اون نسل چهارم وقتی که مثلا بعد از 50 سال به دنیا آمده، این ملک را از واقف تلقی میکند، نه از پدر خودش، ارث نیست. اون وقتی که این جد که واقف بود یا فلان شخص که واقف بود، این نسل چهارم نبود. اون وقتی که این نسل چهارم به دنیا آمده، اون واقف وجود ندارد، احدهما معدومن. و اگر چون چه نسل چهارم ملک را از نسل سوم تلقی میکرد، بله، موجودی از موجود تلقی میکرد، ولی موقوف علیه نسل چهارم ملک را از واقف تلقی میکند، نه از موقوف علیه. موقوف علیه مادامی که زنده بود حق بهره داشت، وقتی هم که مرد تموم شده رفت، نه اینکه از نسل سوم به نسل چهارم منتقل بشود. نسل سوم تا زنده بود حق خودش داشت، وقتی هم که از بین رفت نوبت به نسل چهارم میرسد، نسل چهارم ملک را از واقف تلقی میکند. پس بنابراین همونطور که در وقف صحیح است، در وصیت باید صحیح باشد به طریق اولا، چون وصیت وسیع تر از مسئله وقفه. پس این شبهه این که باید موجود باشد، اگر وجود اعتباری داشته باشد، تا اونجا که عقلا اعتبار میکنند و شرع امضا میکند، این وقف صحیح است یک، و دامنه وصیت وسیع تر از دامنه وقف است صحیح است دو. پس این شبهه که باید موجود باشد حق است، بله باید موجود باشد، ولی وجود تحقیقی نخواهید، وجود اعتباری کافی است. وجود اعتباری تو وقف هست، وجود اعتباری تو وصیت هست و امثال ذلک. اما این مطلب بعدی که شون دارن، و تصح الوصیه للاجنبی والوارث، للاجنبی چیز روشن است که انسان وصیت بکند برای فلان شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی. اما وارث در بعض از نصوص آمده است که لا تکون الوصیه للوارث، که طایفه ثانیه است و معارض با طایفه اولاست که روایت دو طایفه بود، اون طایفه اولا که دلالت میکرد برای این که میشه مال رو برای وارث وصیت کرد که وارث را هم مصالح قرار داد هنده شد قسمت مهمش، بعض از روایات قسمت اول مونده با قسمت دوم که معارض است که دارد یه وصیت برای وارث صحیح نیست. این جمع دلالی آمد باشه، جمع سندی آمد باشه، مثلا ذلك. در این مسئله که آیا وصیت برای وارث صحیح است، یعنی انسان بخشی از ثلث یا همه ثلث خودش را به بعضی از ورثه میخواد بدهد، این وصیت صحیح است یا نه؟ روایات اینجا دو طایفه است. طایفه اولا که فراوان است و سندن صحیح است و مورد عمل اصحابم هست، این است که وصیت برای وارث صحیح. طایفه ثانیه اینه که وصیت برای وارث صحیح نیست. این طایفه ثانیه که بر روایاتش خونده نشد به دلالت دارد به اینکه وصیت برای وارث صحیح نیست، هم مخالف قرآن است هم موافق عامه. موافق عامه است. قرآن در سوره مبارکه بقره سوره شفاف و روشن اونجا وصیت برای وارث را خوب تبیین کرده است که سوره مبارکه بقره آیه 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. خب حالا ممکنه کسی درباره اقربین بگوید که این حمل می شود بر فامیل های غیر وارث، اما درباره والدین که نمیتونه این بگی که این والدین خب یقینا وارثن. والدین با همه این طبقات ارث جمع می شوند. خب اگر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین، پس میشه برای پدر و مادر وصیت کرد، پس وصیت برای وارث صحیح است. اون آیونی که گفتن که برای وارث نمیشه وصیت کرد، احتمال دادن که این آیه نسخ شده باشد. خب میدونید نسخ در قرآن هم خیلی کم است و خیلی هم مشکل است، اثباتش هم آسون نیست، دلیل بر نسخ نداریم. از طرفی روایات ما دو تا فرض، اکثر روایات ما دارد که وصیت برای وارث صحیح است و از ابو حنیفه، از شافعی، این گونه از افراد نقل شده است که وصیت برای وارث صحیح نیست. خب معلوم است که در روایت های متعارض اگر خواستیم جمع سندی بکنیم، اول باید عرض بر کتاب الله بشه. اگر عرض بر کتاب الله شد، دیدیم که این مخالف با کتاب الله است. عرض بر اهل سنت بشه، ما وافق اونها را رد کنیم، ما خالف اونها را بگیریم، در اونجا موافق با فتوای اونهاست باید رد بشه. پس این روایاتی که دارد وصیت برای وارث صحیح نیست، هم مخالف با قرآن است هم موافق با فقهای عامه. این روایات بخش مهم از اینها قبلا خونده شد، اما یک دو تا روایت مونده است در همون جلد 19 وسائل باب 15 از ابواب وصایا، که باب 15 صفحه 287 شروع می شد، غالب این روایاتش خونده شد تا به روایت 12 رسیدیم که مرحوم کلینی از قاسم بن سلیمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طرف لوارث بدین فی مرضه فقال لا تجوز وصیه لوارث ولا اعتراف له بدین. شما وقتی که اعتراف میکنی در حال وصیت بدین، این اعترافتون مشکوکه. اگر واقعا مدیون باشی که خب دین مقدم، حرفی درش نیست، اما حالا در این حال داری وصیت میکنی، این میخواد یه مال زائده رو به این وارث بدی، به این پسر بدی، میگه من بهش بدهکارم، چون روشن نیست که بدهکار باشی یا نه، این ارث که نیست، به وصیت برمیگردد، وصیت هم برای وارث صحیح نیست، چون دین مقدمه. اول این وصیت ثلثی مصطلح نیست، اگر واقعا بدهکار باشد این از ثلث گرفته نمیشه، که مقدم بر ثلث است، مقدم بر ارث هم هست. ولی این علی حال اعتراف نشون میده که مثلا یه مال زائدی میخواد به برگردونه. خب این روایت مخالف معارض با همه روایات 11 گانه است که نقل شده. مرحوم کلینی روایت نقل کرد، ولی مرحوم شیخ طوسی تقریبا در صدد این است بلو جمع تبرعی که بین این روایات معارض جمع بکند. مرحوم شیخ در جمع بین این روایت و روایات دیگه دارد که الوجه فی هذا ان نحمله علی ضرب من التقیه. چرا این که برای وارث نمیشه وصیت کرد مذهب جمیع من خالف شیعه است، حالا چون میده جمیع و الذی قدمناه موافقان لظاهر قرآن. دو تا برهان هست، یکی این که اونی که ما گفتیم طبق روایات قبلی که وصیت برای وارث صحیح است موافق با قرآن است، بلکه آیه 180 سوره مبارکه بقره اینه که وصیه للوالدین والاقربین، پس انسان میتواند برای وارث وصیت کند، این ظاهر قرآن. احتمال این که نسخ شده است تام نیست، برای اینکه به ما ناسخی نداری. و از طرفی هم مخالف با فتوای عامه است، برای اینکه حالا داره جمیع ولی تو کتاب‌های فقهی به همه اونها اسناد داده نشده، به بعضی از اونها که البته فتوای راجی دارن که اونها قائلا به اینکه به وارث نمیشه وصیت کرد. بله حالا شاید این گفتن این تفصیل قاطع شرکت است که ما یه وصیت داریم و یک از ثلث است و یک ارث دیگه نمیشه ثلث رو به وارث داد، این تخیل وهمی است. اونی که خیلی به صراحه ازش حمایت میکنم بعضی از فقهایی که نامشون رو بودن شافعی نه ابو حنیفه. پس احتمال نسخ شدن از منتفی است و مخالفت با عامه هم که مطلب در کار است. روایت یعنی کش میتونه بکنه در حقیقت، یعنی بله کش بکنه اگه چیز قطعی بود پیغمبر فرمود که فلان آیه نسخ شده است، البته نسخ شده است باید ناسخش خود قرآن باشد، اما اون آیه ناسخ این آیه است به وسیله روایت حاصل میشه. مثلا یه وقت هستیه میخوام جمع دلالی بکنیم، این یه راه داره، به نحوهای دیگه جمع بکنیم راه داریم، اما روایتی از خود پیغمبر آمده که این آیه ناسخ اونه، یعنی اگر یه آیه باشه و آیه دیگر ظاهرا هماهنگ نباشن و چند جور بشود بین اینها جمع کرد، اگر یه راه قطعی داشته باشیم که خود پیغمبر بفرماید این آیه ناسخ اون آیه است نظیر مسئله قبله، بهش عمل میشه. مستحضر در قرآن کریم هر جا نسخ است سخن از تخصیص ازمانی است، نسخ مصطلح ما نداریم اصلا. به نحو سال به کلیه نسخ در کلام خدا هیچ راه ندارد، اصلا مصطلح اینه که انسان یه قانون کلی بگذرونه بعدها بفهمه که صحیح نیست، اما کسی که جمیع زمان و زمین در اختیار اوست این از بعد خبر نداشته باشه که با عدالله این اون بر بدا همینطوره نسبت به ما بداست. میبینید در قرآن کریم فرمود انسان دو تا اجل دارد، قضا اجلا و اجل مسمى عنده. ما یه اجل مغزی داریم به اصطلاح اجل معلق داریم، یه اجل مسمى. اجل مسمى اینه که فلان شخص بالاخره تا چند سال عمر می‌کنه، عجل مغزی یا عجل معلق اینه که اگر اون شرایط رو طی کنه فلو مقدار عمر میکنه، این شرایط طی کنه این مقدار عمر میکنه، این میشه عجل معلق که معلق بر شرایط زمان و زمین است. اما چی میشود او چه راهی را طی میکند اندهو معلوم است، لذا جنبندش اونجا معلوم است. فهمو درست غذا عجلن اما به عجل مسمى اندهو، این دهورو بر اساس با این دکم ینفد و این دلله باقر مجاز بره بگه این دلله تکن نخوره. پس این دو نیست که عجل معلق این دلله هم معلق باشد، غرض این است که اونجا جای شک و تردید و تعلیق اینها نیست. همین اول سوره مبارکه انعام و بود غذا عجلن، عجل مغزیست که عجل معلق همین بلا فاصل فهمون و عجل مسمى این دهو. پس اجل معلق پیش افراد هست، مشخص نیست. اگر این راه بهداشت طی کنه، راه سلامت طی کنه، راه صدقه طی کنه، زاد سلیل هم طی کنه، عمر طولانی بره. اگر این راه ها رو رعایت نکنه عمر کمتری بره، این میشه اجل معلق. اما کدوم راه را میرود، پایانش چی هست، عند الله معلوم است و اجل مسمى عنده. عنده هم که ما عندکم ینفد و عند الله باقی، بر اساس اینکه ما عند الله باقی اون تغییر پذیر نیست، نه اینکه معاذلا در دستگاه الهی هم تعلیق باشد. تعلیق تو هم محدوده علم بشری است، در امور دیگه هم همینطوره. به نفع موجبه کلیه ما نسخ الهی به عنوان نسخ مصطلح اصلا نداریم. نسخ مصطلح اینه که یکی قانون وضع میکنه، از آینده که خبر ندارد، ظاهرش یا مطلق است یا بعد از چند سال یه حادثه پیش آمد، یه چیزی کشف شد، دیگه این کارایی ندارد، این میشه نسخ. اما از اول اگه کسی بدونه که بعد از 10 سال یه چیزی کشف میشه و اینا میفهمند، اینا از همون اول این تخصیص ازمانی است. نسخ بالقول المطلق در کارهای الهی به تخصیص ازمانی برمیگرده.
در وصیت برای مرده نمیشه، برای خود دل میت شما
فهمیدید
مالک نمیشه.
بله اگه مصرف باشه، بله برای خودش چیکار بکنه؟ اون چون نه در مسئله دیه و امثال زاری ما نسخ خاص داریم. انسان قبل سه مرحله مارک میشه، یا قبل الموت، یا حین الموت، یا بعد الموت. قبل الموت مثل تجارت هایی که میکنه، حین الموت اونجایی که رو به قتل برسن، قتل قطعی باشه یا شبه عمد باشه، این دو قسم. بعد الموت مسله، اگر رو مسله کردن بعد الموت، بعد الموت مال میته، بل موت مال میته، مثل قبل الموت. اما یه چیزی رو انسان مصرف او بکنه، بر این دیگه مالک نمیشه. اگر ما دلیل داشته باشیم یه همین چیزی ممکنه، اما نداریم. نه اصلا بل اگر چون چه اینطور اعتبار بشه، مثل وقف، مثل وقت که بس نه بعد بس اینجوری بشه، بله میتونه باشه. الحمدلله و العالمین.